نکنن، به هیچ وجه به سمپاچی های حالا رادیوها و شبکه های دشمن که عموما بهایی و وهابی هستن و هیچ اعتقادی به احتاب مقدسه ندارن و دشمن از ابتدا هم دشمن اهل بیت بودن، داعشی مسلک بودن، به دنبال تخریب بودن، فرصت اگه پیدا میکردن حرم حضرت زینب رو با خاک یکسان میکردن، حرم امام حسین رو، اصلا داعش اومده بود که حرم امام حسین رو با خاک یکسان بکنه.
بله.
لذا من خواهشم از شنوندگان عزیز اینه که نیتشون رو خالص بکنن. روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. همین الان هر کسی صدای منو میشنوه، پشت فرمونه، توی منزله، هر کجا که هست، گوشی تلفنش رو همین الان برداره، ستاره 72 مربع رو شماره گیری بکنه، هر چقدر که دلش میخواد، هر چقدر که نیتشه، وسعشه، کمک بکنه و یقین بدونه که این جای ثبت میشه، دخل و خرج نیست.
بله حتما همینطوره. میفرمایید با توجه به اینکه در ایام شهادت سردار عزیزمون سردار سلیمانی هم هستیم، برای این ایام هم مراسمی در نظر دارید و اینکه گویا خودتون هم خاطره دارید از سردارون رو هم بفرمایید ممنون میشم.
تمام برنامه‌هایی که به نام حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار میشه در هر نقطه از این کشور، نه هر نقطه که جبهه مقاومت هست، شما غیر ممکنه که عکس سردار عزیزمون رو در اون هیئت، در اون مجلس نبینید.
بله.
و یادی از سردار نشه. تمام این برنامه‌ها به عشق اهل بیت و به یاد شهدا و در رسون سعید و شهدای مقاومت سردار عزیزمونه که قطعاً سردار از این مجالس و این صحنه‌هایی که توسعه پیدا کرده باقی تا سالاتی برای خودشون درست کردن.
بله.
در عالم برزخ دست سردار هم اینو عرض بکنم، عزیزان اینو یقین داشته باشن که شهدا دستشون بازه و میتونن متوسل به شهدا بشن و حاجت بگیرن. اهل بیت که جای خودشونو دارن، میرزای قومی نقل میکردن که اومدن دیدن تو صحنه حضرت معصومه عده‌ای نشستن برای بحث باران، متوسل شدن. میرزای قومی فرمودن که چرا اومدید اینجا، شما بیاید از ما بخواید، حضرت معصومه چیزهای بالاتر بخواید.
بله.
و دعا کردن و باران آنچنانی اومد. لذا قطعا دست سردار عزیز ما و شهدای عزیز ما بازه. من این رو خاطره رم اینجا عرض بکنم، یه روزی من وارد حرم امیرالمومنین میشدم و سردار عزیزمون، از قبل هم البته برای اندیشه قرار بود ایشونو دعوت بکنیم بیان توی مجلسی برایش به مناسبت حالا شهدا، ما هر سال یه برنامه داشتیم توی شهر اندیشه، من صحبت کرده بودیم قرار بود سردار بیاد، اما یه سفر سوریه پیش اومد کنسل شد. این تو ذهن من بود تا اینکه سردار رو تو نجف دیدم. یعنی من از در وارد حرم مطهر آقا امیرالمومنین علیه السلام میشدم، دیدم سردار داره از حرم بیرون میاد، تک تنها هم بود و یه کلایی هم جلوی صورتش کشیده بود که حالا شناخته نشه. من یه لحظه شناختم سردار رو، میخواستم برم طرفش، اصلا در آغوش بگیرم، ببوسمش. پیش خودم گفتم حالا بحث امنیتی و بحث این، حالا مردم جمع نشن، مزاحمش نشن.
بله.
اما این موند جناب آقای بارانی تو دل من موند و هیچ وقت فراموش نمیکردم اون لحظاتو، تا اینکه اون شب جمعه که سردار به شهادت رسید و روز جمعه که سردار به شهادت رسید، من هیچ وقت یادم نمیره، سومین سالگرد شهادتش هم هست، به قدری ناراحت شدم، به قدری افسوس می‌خوردم، همش با خودم
چرا نرفتم
هی خودم رو سرزنش می‌کردم. در یک رویای صادقه حالا عین بیداری بود، یادم نمیره، هیچ فرقی نمی‌کرد، سردار و دو سه نفر هم اونجا بودن. من خدمت سردار رسیدم و تا سردار بنده رو دیدن، خب بالاخره حالا سیادت و لباس روحانیت و سردار قد بلند شدن، من گفتم سردار یادتون اون روز از حرم امیرالمومنین بیرون می اومدید و من از کنارتون رد شدم؟ گفت بله بله. گفتم من به دلم موند شما رو نبوسیدم. گفت خب الان بیا ببوس. و یک لحظه سردار منو در آغوش گرفتن، پیشونی منو بوسیدن.
بله.
من سردار رو بوسیدم، سردارم پیشونی منو بوسید. آقای بارانی خدا رو شاهد میگیرم این گرمای لبهای سردار رو روی پیشانی خودم هنوز احساس میکنم.
بابا.
و بعد از اون رویای صادقه من متوجه شدم که دست سردار در عالم برزخ بازه و قطعا عزیزانی که توسلی میخوان بکنن به سردار عزیز و شهدای عزیز ما، و خیلی از عزیزان هم حاجت گرفتن.
بله.
این هم نشانشه، ما 5 تا شهید گمنام در شهر اندیشه داریم، خیلی از مردم میمادن به ما تعریف میکردن، حاجت میگرفتن از این شهدا، شهدایی که زیر 20 سال سنشون بود و جوان بودن و مانند بانوی 18 ساله شهید به شهادت رسیده بودن و الگو و استادشون هم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. لذا از حضرت زهرا سلام الله علیها میخوایم به حق این روز عزیز، روز شهادتشه، که انشالله مردم عزیز ما که محب به حضرت زهرا هستن گره هاشون باز بشه، مشکلاتشون برطرف بشه، جوانانشون به حق این جوان 18 ساله شهید، مشکلات جوانان ما، نسل جوان، مشکل ازدواجشون، معیشتشون، شغلشون انشالله برطرف بشه.
الهی آمین، انشالله که این اتفاق بیفته. و واقعا هم همینطوره، ما اتفاقات زمینیمون رو باید از شهدامون بخوایم و اتفاقات فرازمینیمون رو به واقع بخوایم که ما رو برای خودشون بخوان به واقع. این حال بسیار خوشی بهمون دست میده.
من آیه قرآنی هم از و من یوت الله رسول فاولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. یعنی اینجا شهدا هم در کنار انبیا و صالحین
به هم برده شدن. بسیار عالی. بزرگواری با شماره 933-74-37 پیام ارسال کردن، گفتن که نامزد هستند اما خیلی دوست دارند که به کربلا هم مشرف بشن. درست. ولی متاسفانه نامزدشون خیلی سخت، حتی خرج روزانه رو هم بله. به دست میارن. بله. خواستن ببینم میشه کمکی کرد. البته زیادند از این بزرگواران. بله. ولی خب برایشون قرعه احتمالاً به نامشون افتاده، پیام هم فرستادن.
قطعا همینطور هست. حالا این عزیزانی که حالا پیامک میدن خدمت شما، شما به این عزیزان بفرمایید که ما دفترمون در شهریار، عرض کردم خیابان طالقانی، کوچه امام سجاد، طبقه اول، واحد اول هستیم. مراجعه بکنم. ما انشالله برای نیمه شعبان یه برنامه‌ای داریم انشالله. که البته اونجا یه موکبی داریم، موکب کربلا هم نامشه،
اسفند ماه.
بله اسفند ماه، در روز 13-14 اسفند، چون 17 اسفند روز نیمه شعبان. بله. این موضوعی که عرض میکنم مربوط به موکب کربلای ماست. بله. مربوط به ستاد ارتباط ما نیست، مربوط به موکب کربلای ماست که اونجا ما انشالله نیتمونی، نیت بنده اینه که ما باید اون 10 روز 40 رو بکنیم 365 روز سال. نیت قلبی من هر روز باشه، یعنی لازمه.
بله.
اقلش تو زیارت های مخصوص امام حسین، که 9-10 زیارت مخصوص داره امام حسین، اقلش اینه که از اینجا شروع بکنیم.
بله.
که حالا نیمه شعبان ان شاء الله عهد بستیم که شروع بکنیم،
از امسال آغاز
بکنیم، از امسال آغاز بکنیم این اتفاق رو، نیمه شعبان، ایام عرفه، همینجور در زیارت مخصوص
10 روز به 10 روز
ویژه برنامه داشته باشیم تا 40، یعنی فقط همون 10 روز 40 نباشه. برای کیا؟ برای اونهایی که بضاعتشون کمه، نمیتونن هزینه آنچنانی داشته باشن، حتی اگر خودشون، حالا ما انشالله یه سایتی رو تعریف میکنیم، یک حالا صفحه رو تنظیم میکنیم که از اون طرف ثبت نام میکنن، ما بدونیم تعدادشون و ظرفیتشون رو. بله. که اینجا اسکانمون محدوده، که انشالله با اولویت و نهایتا اگه زیاد شده با قرعه کشی در اونجا اسکان بدیم، تغذیه بکنیم. اینها فقط هزینه عیاب و ذهاب بدن.
چقدر خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. پس این بزرگواران میتونن به شما مراجعه
بکنن. آدرس شهریار.
بله.
آدرس رو دادم خدمتون دیگه، شهریار، خیابان طالقانی، کوچه امام سجاد، طبقه اول، واحد اول. حتی ما طرح خادمان حسینی رو هم داریم، اون عزیزانی که میخوان.
آره، کسایی که دوست دارن،
دوست دارن
افتخاری باشه،
منتها افتخار تخصص باید داشته باشن دیگه.
در چه زمینه‌هایی؟
در زمینه‌های مثلا سنگکاری، بنایی، حالا مثلا تأسیسات، اینا تخصص داشته باشن، میتونن مراجعه بکنن حضوری. هم دفتر مرکزی ما در استان تهران، خیابان شریعتی روبروی باغ گلهک، کوچه الهی پلاک 1، دفتر ما هم در غرب استان در شهریار که عرض کردم آدرسشو، خیابان شهریار، خیابان طالقانی، کوچه امام سجاد، پلاک 1، طبقه اول. ما یه فرم هایی در اختیارشون قرار میدیم، پر میکنن، با اولویت اعزام میشن 1 ماه تا 45 روز.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. به وقت برنامه رو به پایان هست، اما کلام پایانی شما با عزیزان شنونده و مخاطبین محترممون در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، اما جا داره که من ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزان و عزیزانی که در راه اندازی حالا این برنامه توفیقی بود بنده رو دعوت کردن، در خدمت عزیزان باشین، تشکر قدردانی بکنم. از همه شنوندگان از این تقاضا دارم، ستاد ارتباط رو برای خودشون و از خودشون بدونن، دست از دامان اهل بیت نکشن. خیر دنیا و آخرت در اینه که در کنار اهل بیت باشیم. و در روز شهادت من اجازه میخوام، اگر حالا 1 دقیقه، چقدر فرصت هست؟
نه دیگه، ما 10 ثانیه فرصت.
10 ثانیه. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت دفنای علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما، از شما خداحافظی میکنم و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم با برنامه پل مدیریت. چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست. خداحافظ.
خیلی خیلی متشکریم از همراهی و همنشینی دلگرم کنندتون. اما همراه باشید و مهمان ما با مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
اینجا مهربانوی رادیو تهران. پسیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو انشاءالله که بتونیم پیروان شاگستی برای این بانوی بزرگوار باشیم.
زمانی که فدک حضرت زهرا را غصب کردند، حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که عبای خود را بر سر انداخته بودند، با گروهی از زنان به محل تجمع ابوبکر و مهاجرین و انصار وارد شدند. در ابتدا آهی از سوز جگر کشیدند که تمام اهل مجلس را به گریه و زاری انداخت، و پس از لحظاتی مکث و سکوت، زمانی که گریه و زاری جمعیت آرام شد، سخن خود را با حمد و ستایش خداوند شروع کردند و سپس به بیان مظلومیت‌های خود بعد از پیامبر اسلام پرداختند. حضرت فرمودند:
ای مسلمانان، آیا درست است که مرا از ارث محروم کنی؟ ای پسر ابو قحاقه، آیا خداوند این گونه دستور داده که تو از پدرت ارث ببری ولی من از ارث پدرم محروم بمانم؟ این چه تهمتی است که به دین خدا میزنی؟
ای نور چشم رسول خدا، ما کاری را انجام دادیم که رسول خدا به ما فرموده که ما پیامبران الهی هیچ گونه ارثی باقی نمیگذاریم.
آیا کتاب الهی و دین خدا را عمدن کنار گذاشتید و پشت پا زدی؟ در حالی که خداوند در قرآن می فرماید سلیمان از پدرش ارث برد، و یا در قصه حضرت یحیی پسر زکریا خداوند از زبان زکریا می فرماید ای خداوند پسری به من عطا کن که وارث من و وارث آل یعقوب باشد، و ما خاندان رسول خدا هستیم که خداوند در مورد ما آیات زیادی نازل کرده. آیا در مورد شما آیه‌ای در قرآن آمده؟
من این حرفا رو نمی‌دانم. کاغذ و قلمی بیاوری تا دستور بدهم فدک را به فاطمه باز پس دهد.
هنگامی که ابوبکر مشغول نوشتن نامه پس دادن فدک به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، عمر داخل شد و سوال کرد:
چه کار می‌کنید؟ این نامه است که دستور دادم فدک و ارث پیامبر را به فاطمه پس دهند. اگر اعراب با تو جنگ کنند دیگر مالی نداری که به مسلمانان
را غصب کردند، و فدک همان سرزمینی است که در جنگ خیبر بدون جنگ و خونریزی به دست رسول خدا رسید و به دستور خداوند از اموال پیامبر شد، و حضرت آن را به دخترش فاطمه سلام الله علیها هدیه داده بود.
زن مسلمانی که الگویش فاطمه زهرا باشد یا زینب کبرا علیهم السلام باشد این است: اگر زن به فکر تجملات و خوشگذرانی ها و هوس های زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد، اون راه را نمیتواند برود. باید این وابستگی ها را که مثل تار عنکبوت هست بر پای یک انسان رهرو، از خود دور کند تا بتواند اون راه را برود.
به بانوان و دختران جامعه‌مون توصیه شده که الگوشون حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، اما آیا امروز و 1400 سال پس از دوران ائمه میشه به بانوان و دختران توصیه کرد که الگوی زندگی خودشون رو حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدن؟ جواب قابل تأملی رو از خانم دکتر زهرا زرسازان عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بشنوید.
ما در مورد حضرت رسول داریم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، 1400 سال پیش. آیا این واژه لکمی که آورده برای شما ما پیامبر رو اسوه حسنه قرار میدیم مربوط به همون مخاطب اولیه پیامبره فقط خاص مردان هست یا نه این اسوه حسنه چون دین اسلام دین جهانیه تا روز بالاخره تا انتهای دنیا رسول الله برای شما اسوه حسنه است یا از این بالاتر اون زمان نازل شد به مخاطب حالا اولیه قرآن اگر بگیریم همون مردم جزیره العرب بودن حضرت ابراهیم و کسانی که با او بودن را برای شما اسوه حسنه قرار دادیم خب این اسوه حسنه فاصله حضرت ابراهیم تا حضرت رسول یه چیزی حدود 3000 ساله دقیقا همین سوال شما رو میتونستن مردم داشته باشن که 3000 سال گذشته چجوری ابراهیم برای ما اسوه باشد نتیجه میگیریم اسوه پس در لسان قرآن به معنای نمونه عینی نیست که ما به چشم ببینیم و دقیقا نل به نل هر رفتاری که اون میکنه رو ما انجام بدیم در لسان قرآن اسوه یعنی کسی که شما اون دست رفتارهایی که شامل بردار زمان و مکان و اینها نمیشه ازش بهره برداری کنی قصص قرآن همینه دیگه قصص قرآن شما اگر مطالعه بفرماییم قرآن هر آنچه که مربوط یعنی شخصیت‌های این قصه های قرآنی رو هر آنچه که شامل زمان میشه مکان میشه نژاد میشه فرهنگ میشه اینها رو میگیره ازش و از خواننده میخواد که فکر کن تعقل کن اون روح معنا رو بکش بیرون و واسه تو عبرت بشه در مورد صدیقه طاهره هم همین هست این که ما بگیم 1400 سال پیش ایشون بودن یا این که بگیم مثلا طول زندگیشون حالا بین 18 تا 27 سال به هر حال زیر 30 سال عمر کردن چه الگویی میتواند باشد پس این نیست این بحث بر سر اینه که اگر به ما میگه مثلا اسوه حسنه از رسول اکرم در مورد غذا خوردنشون یا حالا حضرت زهرا در مورد غذا خوردنشون روح معناش چیه شما غذا حلال بخور طیب بخور حالا من چی بخورم؟ خب خودمون میدونیم این شامل شرایط مکان و زمان هست یا حضرت صدیقه خونه چجوری بود منم اونطوری اینها اصلا مواردی نیست که ما بخوام اینطوری نل به نل بخوام الگوگیری بکنیم پس نتیجه‌ای که میگیریم وقتی قرآن میگه اسوه اسوه به معنای این که نمونه‌ای که جلو چشمت باشه و دقیقاً هر رفتاری اون کرد تو بکنی چون اصلا الگو انسانی نمیشه انسان باید فکر کنه تعقل داشته باشه حالا همون مواردی هم که ما الگو برداری میکنیم مثل حد اعلی تو این فاصله سعی کنیم که نزدیک بشیم
اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ در سال 1318 در خانواده مذهبی و فرهنگی در شهر همدان متولد شد و رشد کرد. او تحصیلات خودش رو در مکتبخانه آغاز کرد و از معلومات پدرش علی پاشا حدیدچی که فردی فاضل و معلم اخلاق در محافل مذهبی بود در یادگیری قرآن و نهج البلاغه بهره فراوان برد. دباغ در سال 1333 و در 15 سالگی با فردی به نام محمد حسن دباغ ازدواج کرد که از این ازدواج میتونیم به عنوان سرآغاز تحولات زندگی او نام ببریم. خانم دباغ در آغازین روزهای ازدواج به همراه همسرش به تهران کوچ کردند و در پایتخت تونست تحصیلات علوم دینی خودش رو تا سطح شرح لمعه ادامه بده و از محضر استادانی نظیر مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی آیت الله سید محمد باقر همدانی، حاج شیخ علی خانساری و شهید آیت الله محمد رضا سعیدی و شهید سید مجتبی صالحی خانساری استفاده کنه.
در سال 1318 به دنیا اومدم در شهرستان همدان. از همون بچگی یک سر نترسی توی خیلی از مسائل داشت.
خانم حدیچی در حالی به تحصیل ادامه میداد و به فعالیت‌های سیاسی مبادرت داشت که در کنار تحصیل مادر 8 فرزند بود. فعالیت‌ها و حرکت‌های سیاسی دباغ با ورود به تشکیلات تحت هدایت شهید سعیدی شدت یافت. همچنین در این دوره با دانشجویان مبارز دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و علم و صنعت همکاری و تعامل داشت. طاهر دباغ پس از شهادت آیت الله سعیدی در سال 1349 به مبارزه و تبلیغ خود علیه رژیم شاه شدت بخشید و سرانجام در سال 1352 توسط ساواک دستگیر شد. در کمیته مشترک به همراه دخترش شدیدترین شکنجه ها رو تحمل کرد و به سختی بیمار شد و در زمانی که امیدی به زنده ماندنش نبود از زندان آزاد شد، در حالی که دخترش رضوانه همچنان در زندان ماند.
دوبار دستگیر شدم. دفعه اول 6 ماه تقریبا حدود 16 روز از کنم. دوباره که دستگیر کردن 1 سال و 3 ماه بودم.
خانم دباغ پس از آزادی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات یافت و پس از چند ماه دوباره دستگیر و زندانی شد. در این دوره از زندان به تقابل ایدئولوژیک با گروه‌های مارکسیستی برمی‌خیزه و زنان مسلمان زندانی رو پیرامون خودش جمع می‌کنه. سرانجام عفونت‌های ناشی از زخم‌های او که به اون رسیدگی نشده، اعتراض همبندان چپی او رو برمی‌انگیزه که باعث نامه‌نگاری به یکی از مسئولان شده و بانوی مبارز به بیمارستان ساواک فرستاده میشه. دباغ در پایگاه‌های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش‌های رسمی و چریکی رو طی می‌کنه و با گروه روحانیت مبارز خارج از کشور فعالیت می‌کنه. طاهر دباغ در سال 1353 برای ادامه مبارزاتش به خارج از کشور میره و تا پیروزی انقلاب اسلامی در هجرت به سر میبره. پایگاه و مرکز فعالیت این گروه در لبنان و سوریه بوده و خانم دباغ به سبب مأموریت‌ها و برنامه‌های گروه به کشورهای مختلفی از جمله عربستان، انگلیس، فرانسه و عراق تردد داشت. او در بسیاری از حرکت‌ها و فعالیت‌های مبارزان در خارج از کشور، راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اعتصابات شرکت فعال داشت. طاهر دباغ پس از هجرت امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس رفت و در سال 57 به خیل یاران ایشون پیوست و به خاطر دوره‌های نظامی که دیده بود، محافظت بیت امام خمینی رحمت الله علیه رو به عهده گرفت و لحظاتی گرانمایه رو برای خودش رفت.
برای رفتن به نوفل و شاتو اونجا محافظ داخلی بیت حضرت امام و مواد تغذیه‌ای و برنامه های حضرت امام رو داشت.
مرضیه حدیدچی در خارج از کشور با عناوین خواهر دباغ، خواهر زینت احمدی نیلی و خواهر طاهره شناخته می شد و اکنون عنوان طاهره دباغ برای او به یادگار مانده. مرحومه مرضیه دباغ پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور بازگشت و در بسیاری از امور شامل فرماندهی سپاه غرب کشور قرار گرفت. او در این مسیر پرفراز و نشیب به مسئولیت زندان‌های زنان تهران در اومد و فرماندهی بسیج خواهران را عهده‌دار شد. همچنین 3 دوره نماینده مردم تهران و همدان در مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر این، طاهر دباغ در دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرسه عالی شهید مطهری به تدریس پرداخته و قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران بوده. او همچنین مفتخر شد یکی از 3 سفیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ابلاغ نامه تاریخی به گورباچوف رئیس جمهور اتحادیه جماهیر شوروی باشه. مرضیه حدیدچی معروف به طاهر دباغ از مبارزان پیشگام انقلاب اسلامی ایران 27 آبان ماه سال 1395 پس از گذراندن دوری بیماری در بیمارستان خاتم الانبیا دارفانی رو ودا گفت. روح این بانو که انقلابی زیست و انقلابی ماند شاد و یادش گران.
یک بار دیگه تسلیت بنده و همکارانم رو در رادیو تهران برنامه مهربانو بشنوید. تا مهربانوی دیگر از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که در عزاداری هاتون ما رو هم فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، همونطور که مستحضر هستید امروز سال روز شهادت دخت نبی اکرم خانم فاطمه زهرا علیه السلام هستش. امروز روزی که چراغ خانه مولا علی خاموش شده و ما این ایام و لحظات سنگین رو به صاحب عزا و فرزندانشون تسلیت عرض میکنیم. خیلی متشکر هستیم که همراه هستید با رادیو تهران. خب شنوندگان ارجمند و محترم رادیو تهران، همونطور که مستحضر هستید تقریبا نزدیک هستیم به ساعت 16، اما قبل از رسیدن به ساعت 16 یک بار دیگه مسابقه 94 رادیو تهران رو محضرتون اعلام میکنم. حتما لطفا تا ساعت 21 ارسال پاسخ داشته باشید تا ما بتونیم انشاءالله شما رو در جمع نام و اسامی برندگان انشاءالله اعلام بکنیم. مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه پیامک سه گزینه هستش که شما خوبان میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه که مورد نظرتون به سر شماره 3094 در اون شرکت بفرمایید. مطلبی که قابل اهمیت هست برای ما و دلمون میخواد شما هم رعایت بفرمایید این هستش که شماره مسابقه رو لطفاً با تاکید عرض میکنم به حروف بنویسید. مثلا 177 رو مرقوم بفرمایید، یک فاصله بدید و پاسخ نهایی خودتون رو الف به جیم هر کدوم که مد نظر هست رو به 3094 برسانید. اما سال شماره 178، قدیمی ترین کتابی که خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در آن منتشر شده است کدام کتاب است؟ الف کتاب نهج البلاغه، به کتاب بلاغات و نساء و جیم خطبه قدیر. خیلی خیلی متشکر هستیم به 3094 ارسال بفرمایید پاسختون رو. اما خانمی آقا به شماره 0910 4 شماره آخر 5648 به سوال 177 پاسخ صحیح دادند که سوال چه بود؟ سوال این بود که مهمترین راهکار قبل از وقوع زلزله چیست؟ که پاسخ مد نظر ما گزینه الف بود، ایمن کردن ساختمان و اطمینان از استحکام سازه. که خیلی خیلی متشکریم از این شنوندگی نازنین. اما نیکان و همروزگاران، همایش بزرگ نسل سلیمانی ها رو قرار هستش که محضرتون اعلام بکنم. بله، سومین همایش و سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی همچون سال گذشته با حضور فرزندان و خانواده های معزز شهدای مدافع حرم، مربیان و خانواده های گرامیشون انشاءالله برگزار خواهد شد. همچنین در این همایش از نماهنگ سه زبانه فارسی، عربی و عبری که بر سر مزار حاج قاسم سلیمانی عزیز اجرا شده رونمایی خواهد شد. اما زمان این همایش شنبه 10 دی ماه 1401 رأس ساعت 18:30 و مکان شهر ری، سالن همایش ایوان ری خواهد بود.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما با حضور جمعی از اعالی شعر و موسیقی برگزار میکنند. نگین سلیمانی، پاسداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. زمان